فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آوازی دوباره، زسگیریم آوازی دوباره.
شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
رشد فزاینده‌ای که در شرکت‌ها ما داریم می‌بینیم، در علاقمندی‌های جوان‌های این کشور برای اینکه کسب و کارهای خودشون رو داشته باشن.
دکتر روح الله دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
برای اینکه تحول ایجاد بکنن، برای اینکه بازارها رو بشکنن، برای اینکه توسعه ایجاد بکنن، انقدر انرژی بخشه که واقعا احساس میکنم اگر بتونیم ما وظیفمون رو درست انجام بدیم، ما به عنوان حاکمیت، ما به عنوان دولت خوب کمک بکنیم، پشتیبانی بکنیم، خیلی زود و به صورت نمایی مردم آثارش رو در زندگی‌هاشون بیش از این که الان می‌بینن احساس کنن. وقتی که شاید مثلا 30 سال پیش رهبری کشور بحث اهمیت علم و فناوری رو مطرح کردن، در بعضی دولت‌ها کمتر بهش توجه می‌شد یا مثلا به عنوان موضوع دست دوم. ولی امروز من منصفانه بخوام حرف بزنم، تمام دستگاه‌های دولت و تمام دستگاه‌های حاکمیتی از قوه قضاییه، قوه مقننه همراهن. قانون جهش تولید که من همیشه دوست دارم بگم قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان، یه قانونیه که در سطح بسیار بسیار مترقی قرار داره نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا. یک مزیت‌های ویژه، یک فرصت‌هایی رو داره برای کشور ایجاد میکنه که اگه ما بتونیم توی 10 سال آینده حداقل اینو خوب اجرا بکنیم، قطعاً اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد.
تولید کننده ایرانی.
دکتر وحید بیگلر هستم، مدیر عامل شرکت تولیدی مهندسی پزشکی مها امواج درمانگر. شرکت ما شرکتی است که در زمینه سلامت فعالیت داریم، شرکت مهندسی پزشکی هست و در زمینه ساخت یک سری تجهیزات پزشکی که کاربرد بیمارستانی عمدن دارن فعالیت میکنیم. تقریبا 4-5 تا محصول رو داریم که اینها خوشبختانه موفق شدیم که تاییدیه دانش بنیان این محصولات رو هم بگیریم. تو زمینه تجهیزات اورولوژی هستش، جراحی اورولوژی، دستگاه سنگ شکن برون اندامی، دستگاه ایریگیشن که برای تامین آب ضد عفونی شده برای اتاق عمل استفاده میشه، ترانسدوسر دستگاه‌های سنگ شکن الکترومگنتیک و دستگاه استابلایزرهای ولتاژ توی 2 فناوری استاتیک و سرو کنترلر که کاربرد هم صنعتی هم خانگی و هم پزشکی دارن که اینا رو فروشش شروع کردیم. محصولاتی هستش که خب خیلی پرمصرف و بعضیاشون در ردی های تک یا فناوری سطح بالا هستن. ما داریم مجوزها رو تکمیل می‌کنیم، اصلا مجوزها رو بگیریم که فرآیندهای تولیدمون رو شروع بکنیم. در وهله اول تامین بازار داخل و با توجه به خاص بودن فناوری هامون، ما برنامه صادرات هم اول به کشورهای همسایه و انشالله بعد از عکس استانداردهای جهانی به سایر کشورهای دور هم میتونیم اینها رو ارسال کنیم.
هر جای این خاک گل زده جوونه، با همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه.
ستاره می سازیم از نو،
وزارت بهداشت و مدیران ارجمند این وزارتخونه باید تلاش کنند تا به تولید کنندگان روحیه بدن.
دکتر محمد رضا واعظ مهتوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
تولید کنندگان رو قانع کنن که سیاست های اونها میخواد تغییر کنه و میخواد به سمت حمایت از اونها بره، به سمتی که این آقای تولیدگر و کارآفرین بیاد تو رادیو بگه ما افتخار میکنیم که انقدر کار ایجاد کردیم، شغل ایجاد کردیم، داروی مورد نیاز کشور رو تولید کردیم، یه فنی رو در کشور آوردیم، یه افتخاری رو ایجاد کردیم، یه خروجی دانش بنیانی ایجاد کردیم و میتونیم به اون مباهات بکنیم، درآمد ما سود ایجاد میشه و میتونیم که به سمت سرمایه گذاری تولیدی حرکت کنیم.
یای آخر.
دکتر وحید بیگلر هستم، مدیر عامل شرکت تولیدی مهندسی پزشکی مها امواج درمانگر. ما مهمترین مشکلاتی که در فرایندهای تولید داریم متاسفانه مرحله تجاری سازی و اخذ مجوز هاست. ما خب شرکتی هستیم که به عنوان شرکت سلامت محور و در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت میکنیم، یکی از ارگانهای بسیار اصلی و مهم برای صدور مجوزمون اداره کل تجهیزات پزشکیه. فرایندمون خیلی طولانی انجام میشه اونجا، خیلی زمان بره و واقعا گاهی وقتا به لحاظ مشکلات تحریم، ناپایداری اقتصادی، افزایش قیمت ها و حتی ورود رقبای حالا با عناوین مختلف که وارد بازار میشن، گاهی واقعا فرصت هامون از دست میدیم و به لحاظ مالی خسارات خیلی سنگینی ما وارد میشه. این مهمترین مسئله است. والله بحث های دیگه، گرونی مواد اولیه است، اینها مشکلاتی هست که همه دارن، ولی ما پیشترین سد مسیرمون که فرآیند هامون رو کند میکنه و واقعا مستهلک کرده فرآیند های ما رو و هم باعث ناامیدی میشه در خیلی از شرکت ها، همین مرحله اخذ مجوز. ببینید، من تاییدم این نیست که مجوزها سرسری صادر بشه. من خودم پزشک هستم، حساسیت و تعصب ویژه‌ای رو بحث کیفیت و استانداردهای پزشکی دارم، ولی واقعا منطقی باشه این که مثلا یه دستگاه بره یک سال و نیم دو سال فرآیند اخذ استانداردش زمان ببره، این واقعا در هیچ جای دنیا تعریف شده نیست. ما به هر حال دوست و آشنا در همه جا داریم، اصلا فرآیندهای رجیستر کردن یا ثبت تجهیزات، تولیدات، اخذ استاندارد واقعا در کشور ما بسیار بسیار طولانیه. حالا بعضی از توجیهات و دلایلی که خود اداره تجهیزات مطرح میکنه این هستش که تعداد شرکت ها زیاده، مثلا 35000 40000 شرکت و کارشناسا نمیرسن. یه بحثای اینه که حالا خب این ظرفیت باید افزایش پیدا کنه. یه بحثی که ما خیلی باش مواجه هستیم به عنوان یکی از تولید کننده های های تک یا فناوری های سطح بالا، این هستش که ببینید این تکنولوژی ها خب دانش فنی بالایی میخواد، افرادی که بعد رو این نظارت کنن، کارشناسی بکنن، نظر بدن، باید در این سطح اطلاعات داشته باشن، ولی خب اتفاق نیفتاده و واقعا نداشتن و عدم دسترسی و عدم اشراف موضوعاتی که مثلا ما نوعی شرکت نوعی ما داره روش فعالیت میکنه، این خودش یه مشکل ایجاد میکنه برای ارزیابی محصول. یه وقت ببینید محصول خیلی ساده است، شناخته شده است، خب ممکنه فرآیندش زودتر بشه. همین نشناختن و یا عدم اشراف تکنولوژی و فناوری چه در زمان اخذ استاندارد توسط شرکت های سالسی که استانداردها رو صادر میکنن، چه در بحث ارزیابی و اون فرآیندهای اخذ مجوز و ثبت کالا در اداره تجهیزات، ما متاسفانه با فرآیندهای بسیار طاقت فرسا و زمان بر و زمان کش مواجه هستیم متاسفانه.
شرکت های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
بریم به سراغ همکارانمون در گروه سلامت اجتماعی.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. امیدوار هستیم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشین. در اولین روز از بهمن ماه 1401 هستیم. برنامه موضوع افق روشن رو خدمتتون عرض کنم تا برای شنیدن تصمیم گیری کنید. امروز موضوعی که میخوایم راجبش صحبت کنیم لوازم یدکی خودروست. میگن برای شناسایی لوازم یدکی تقلبی از غیر تقلبی باید به نشان استاندارد وجود هولوگرام رسمی تولید کننده توجه کرد. البته استعلام از سامانه اصل بخرید، توجه به بارکد کالا، بارکد لوازم یدکی خودرو، بررسی ظاهر قطعه و توجه به بسته‌بندی محصول هم از روش‌های دیگه برای شناسایی لوازم یدکی تقلبی از غیر تقلبیه. حتما میدونید که از اونجایی که لوازم یدکی جزء قطعات مصرفی خودروست، کیفیت بالای لوازم یدکی روی افزایش عمر مفید خودرو هم تأثیر مثبتی داره. بنابراین با توجه به عمر بالای لوازم یدکی اصلی و عدم نیاز تعویض اونها در بازه‌های زمانی کوتاه، هزینه‌های نگهداری خودروی شما هم به شدت کاهش پیدا می‌کنه. در خصوص لوازم یدکی تقلبی و همینطور غیر تقلبی حرف برای گفتن زیاده. یه نکته قبل از اینکه بخش صوتی برنامه رو بشنویم خدمتتون عرض کنم. میگن خیلی از فروشندگان نسبت به اصل یا تقلبی بودن لوازم یدکی اطلاع دارن و آگاهی دارن. بنابراین خیلی مهمه که موقع خرید قطعات مورد نیاز، خصوصا قطعات گران قیمت، از فروشنده فاکتور مهر شده بخواهید. همینطور نوشتن اصل بودن در سربرگ اصلی هم میتونه راهی برای پیگیری فروش محصولات تقلبی باشه. خب همه اینها رو خدمتتون عرض کردم که بگم امروز در افق روشن راجع به لوازم یدکی خودرو می‌خوایم صحبت کنیم، شناسایی تقلبی یا غیر تقلبی بودنش. راستی اگر راجع به این موضوع و به طور کلی موضوعات افق روشن نظری دارید، خیلی دوست داریم که نظرات شما رو بشنویم و همینطور بخونیم. کافیه تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان به شماره 162 یا پیام بفرستید به شماره پیامک رادیو سلامت به شماره 30102.
چسب میزنم، چسب تقلبی میزنم، به اسم خارجی میدن دست مردم.
این حکایت بازار آشفته است به نام لوازم یدکی خودرو با برندهای متفاوت و البته کیفیت پایین.
شوق شده هستن تر فروشن.
یعنی چی؟
هم جنس تقلب فروشی.
من خریدار الان چجوری تشخیص بدم این اصل این فرق؟
بحث سلفونشه که این فرق میکنه. خود سلفون
این مارک زده، اینم زده.
این سلفون از داخل که اینو شما میکشین پاک میشه تقلبیه، ولی این نه.
من برم بخرم اینو به عنوان اصل بخرم همون پول اصلیشو بدم؟
هیچی، موتورتون رو داغون میکنه.
فروشندگان میگوین اکثر لوازم موجود در بازار تقلبی است.
اکثر جنسایی که تو بازار 80% تقلبیه.
بازاری که تنها چاره خریدار اعتماد است. من کجا بدونم جنس چینیه با کیفیت؟
شما خریدار باید به من فروشنده اعتماد کنی.
اگر این جنس فرعی باشه بی کیفیت باشه
دیگه، فرعی باشه چیز باشه دیگه، هر چیزی نمیدونیم دیگه.
تو کدوم جنس تقلبیش بیشتر میشه؟
اونی که کمتره تو بازار،
اجناسی که با نبود نظارت در حال یک تازی هستن.
اتحادیه میگه تا کسی شاکی نباشه من نمیتونم بیام اقدام کنم.
جنسی میبندی برای طرف میره، بعد دو روز دیگه میاد آقا مشکل داره، میگه نه اصل مکانیک بدبسته، میری پیش مکانیک میگه آقا این کپیه، من که کارامو درست انجام دادم، بعد تو این دور فقط ماشینتو مونده تو مکانیکه، تو خیابون تاکسی میگیری میری این ور میری اون ور قطعه، بعدش هم میری یه دونه دیگه لنگمو میخری میدی مکانیک میبند.
حالا دولت با تشکیل کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا و همچنین طبق ماده 29 مبارزه با قاچاق کالا تلاش میکند این نقیصه را تا حدی رفع کند. کارشناسان معتقدند برای پیشگیری از وقوع این گونه تخلف‌ها کالاهای تولید شده باید کد شناسه کالا دریافت کنند و امکان ثبت آن در سامانه جامعه تجارت فراهم شود تا خریدار بتواند از صحت کالا اطمینان خاطر حاصل کند و با خیال آسوده آن را خریداری کند.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همراهی می‌فرمایید. برنامه افق روشن رو با محوریت لوازم یدکی خودرو. خوشبختانه قانون‌گذار در کشور ما جریمه‌های بازدارنده‌ای رو در مواجهه با تقلب و جعل عرضه قطعات یدکی خودرو لحاظ کرده. امروز در افق روشن راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. در استودیوی این برنامه یعنی افق روشن آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار هم حضور دارن. آقای علی اکبری سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر، خوش اومدید.
سلام سرکار خانم شهبازی و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم تازه ترین خبرها از جعل و تقلب لوازم یدکی خودرو رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. من اول یه توضیح بدم در مورد این بحث لوازم یدکی خودرو. این بحث جعل و تقلبش، حالا ما واسه 3 تا موضوع رو تفکیک بکنیم. یکی کالاهای تقلبیه، یکی کالاهای قاچاقه و یکی کالاهای بیکیفیته. زمانی ما این با این بحث حالا این تقلب و اینا یه ذره برامون حساسیت زا میشه، به این دلیل که این کالاهای بیکیفیت اسم یک برند معروف رو روش نصب میکنن و به عنوان قطعه اصلی فروخته میشه. لزوما این نیستش که مثلا همش مربوط به کالاهای قاچاق باشه، ممکنه که بعضیش اصلا در به قول معروف در بازارهای زیرزمینی در داخل کشور تولید بشه، اما خب اون کیفیت لازم رو نداره و دقیقاً با سلامت مردم و جون مردم سرکار داره. شما حساب کنید که مثلا یک لنت خودرو زمانی که مثلا کیفیت لازم رو نداشته باشه، اون زمان که مشخص نمیشه، در زمان وقوع حادثه مشخص میشه که مثلا به موقع عمل نمیکنه. به خاطر همین حالا از مردم عزیزمون خواهش میکنیم که حتما از مراکز معتبر خرید بکنن.
بله.
و اینکه مراکز عرضه کننده قطعه و حالا خودروسازا که خودشون یه بخشی از قطعه سازی رو بر عهده دارن اعلام بکنن که مراکز معتبرشون کجا هستش. الان خب یه سری تبلیغات مثلا در سطح شهر دیده میشه که مثلا خب از مرکز خریداری بشه، اما همون بسته ها رو ما شاهد هستیم که الان دارن مثلا پکاشو به صورت تقلبی دارن توی بازار عرضه میدن، حالا اون هولوگرام رو نداره و در نگاه اول همه شاید به این موضوع توجه نکنن. اون مراکز معتبر باید در اختیار خریداران گذاشته بشه.
اشاره داشتیم به تفکیک مفاهیم جعل، تقلبی و همینطور قاچاق. در برنامه افق روشن بیشتر راجع به تقلبی بودن لوازم یدکی خودرو می‌خوایم صحبت کنیم. اگه نگاهی هم به پرونده‌های لوازم یدکی جعلی داشته باشیم، بیشترین مورد و حالا بحثی که حالا ازش به عنوان یک چالش یاد کردن، عرضه کالاهای بیکیفیت از طرف تعمیرکارانه.
بله
درسته. خب گفتگو رو شروع کنیم. در خدمت آقای مسعود حسنپور خواهیم بود، دبیر انجمن تولید کنندگان لنت ترمز و کلاژ ایران. آقای حسنپور گرامی سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر و نیکی.
خیلی ممنونم. من به اتفاق آقای علی اکبری با شما گفتگو خواهیم کرد. در حوزه لوازم یدکی خودرو و به طور خاص حوزه فعالیت شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای حسن‌پور بفرمایید که در حوزه تولید لنت ترمز و کلاژ چه چالش‌هایی وجود داره، به ویژه از جنبه اینکه چقدر از تولیدات میتونه تقلبی باشه و چه مزلاتی مردم بیشتر در این حوزه باش دست و پنجه نرم می‌کنن.
من یک آماری رو خدمت شما بدهم. 85 شرکت تولید کننده لنت ترمز در کشور موفق به اخذ پروانه سازمان ملی استاندارد شدند.
بله.
یعنی محصولات این شرکت‌های تولید کننده مورد تایید سازمان ملی استاندارد هست.
بله.
وقتی محصولی استاندارد داره یعنی حداقل‌های لازم رو داره. این معنیش به این نیستش که یک محصول با کیفیت و دارای اون حد بالای کیفیت، یعنی حداقل ها رو از لحاظ ایمنی و کیفیت رعایت کرده و محصولی که استاندارد نداره یعنی اون حداقل ها رو هم نداره و اصلا نباید استفاده.
پس این 85 شرکتی که در این زمینه فعالیت میکنه همه مورد تایید سازمان ملی استاندارد،
مورد تایید سازمان ملی استاندارد هستند. ولی ما بالغ بر 200 تولید کننده لنت در سطح کشور داریم، قانونی و غیر قانونی، زیر پله‌ای و یا کارگاه‌ها و کارخانه‌های معتبر و بزرگ.
بله.
یعنی ما بیش از 120 شرکت تولید کننده‌ای داریم که قاعدتاً اینها نباید تولید بکنن.
ولی دارن تولید میکنن.
متاسفانه ما بیش از 80-90 تا حدود 100، چون این دقیقش مشخص نیستش، برند لنت ترمز در سطح بازار داریم که اینها دارن فروش میکنن و یک بازار خیلی عظم میخوام بلبشوی در این زمینه وجود داره و مشتری و مصرف کننده از این لحاظ قاعدتا سردرگم.
بله. آقای حسن‌پور، از این 200 شرکتی که فرمودیم به طور قانونی یا غیر قانونی و یا زیرزمینی دارن فعالیت میکنن، حجم تولیدشون هم میدونین که چقدره؟
ببینید، ما سالانه در کل کشور با توجه به اینکه در حدود 23 میلیون این حدود خدمتتون عرض میکنم، 23 میلیون خودرو در سطح کشور داریم که در حال ترددن، حالا یه مقدار پایین‌تر یه مقدار بالاتر با توجه به اینکه بعضی از خودروها اسقاط میشن و از رده خارج میشن. حدود 18-19 میلیون از این خودروی سواری هست و حدود 4-5 میلیون هم خودروهای سنگین و نیمه سنگین هستن. حدود 70 تا 75 هزار تن، بر اساس تن خدمت شما میگم.
بله.
مصرف سالیانه لنت ترمز در سطح کشور هست. ما بیش از 20 یا 30 شرکت معتبر و بزرگ و دارای اعتبار هستیم که خیلی فراتر از استانداردهای حد اقلی رو دارن رعایت میکنن.
خب آقای حسن‌پور، میخواستم از شما اجازه بگیرم برگردم سراغ اون 200 شرکتی که خب تعداد از اونها به صورت زیرزمینی فعالیت میکنن. قطع و یقین این شرکت‌های زیرزمینی قطعات و لوازم یدکی یا همون لنتی که تولید میکنن رو قطعا زیر قیمت خواهند داد و خیلی از بخش‌ها به ویژه حالا اون تعمیرگاه‌ها سراغ این نوع شرکت‌هایی که زیر قیمت میفروشن میرن. پس بنابراین میشه نتیجه گرفتش که عمده لنتی که در بازار داره توزیع میشه و استفاده میشه برمیگرده به همین شرکت‌ها و تعمیرگاه‌ها ممکنه که از اینا خرید کنن. من از این جهت می‌خواستم حالا شما به این موضوع هم نگاه کنین، ممکنه که این مسئله باعث بشه که رغبت تعمیرگاه‌ها بیشتر به سمت این شرکت‌های زیرزمینی باشه، به لحاظ قیمتی میگم.
ببینید سرکار خانم، شما لنت ترمز خودتون رو به شخصه هیچ وقت شما نمیرید بخرید، معمولا شما ماشین خودتون رو میبرید، خودروتون رو میبرید تعمیرگاه و میذارین تعمیرگاه، میگین لطفا لنتش رو هم بازدید کنین، اگر نیاز داره تعویض بشه یا اگر لنت هم تموم شده تعویضش بکنید و اعتماد میکنید به تعمیرکار و اون لنت رو میگید خودت یک لنت خوب انتخاب کن و برای من تعویض بکن. همینجور که شما میفرمایید لنت های بینام و نشان از اون جهت که مشخص نیست تولید کنندش دقیقا کی بوده، از همون شرکت های زیر پله‌ای، اصطلاحا ما میگیم زیر پله‌ای، حالا دقیقا زیر پله‌ای هم نیستن، اینها با قیمت های پایین به تعمیرگاه ها داده میشه و این رغبت ایجاد میشه که تعمیرگاه مثلا یک لنت رو میخره 50,000 تومان ولی میتونه بفروشه به مصرف کننده شمای نوعی که اصلا لنت رو هم نمیبینین، شاید رفتین در سالن انتظار منتظر شدین تا خودروتون آماده بشه، یا اینکه خودرو گذاشتید اصلا رفتید بعد از ظهرش یا فرداش تشریف میارید.
خب پس با این بازار آشفته آقای حسن‌پور، پیشبینی خودتون از وجود لنت تقلبی در بازار چیه؟ میشه گفت که زیاده یا نمیدونم؟
بله، لنت تقلبی در سطح بازار بسیار بسیار زیاده. ما تولید کنندگان به نام خوبی هم داریم. من یک درخواستی از مردم دارم، اینه که لنتی رو که در تعمیرگاه می روند روش حساس باشن و بگن ما این برند رو، برند خاص رو می خوان، هر چیزی خودت می خوای بنداز نه،
یعنی اون برند هم ملاحظه کنن دیگه ببینن.
بله بله، ببینید گاهی اوقات
آقای مهندسی مستلزم اینه که دوباره مثلا طرف مثلا ماشین رو نذاره اونجا، این که مثلا شما میفرمایید که ماشین رو تحویل بدیم بعد بریم حالا مثلا 2 ساعت دیگه، یعنی ما باید بالا سر تعمیرگاه بیستیم دیگه، درسته؟
تعمیرگاه معتبری هم مراجعه بکنید.
خب آخه تعمیرگاه معتبر دقیقاً یه بوروکراسی داره، یعنی شما همین امروز به نمایندگی های ایران خودرو و سایپا اگه قرار باشه مراجعه بکنید باید برید توی سایت نوبت بگیرید، بعد ممکنه هفته بعد به شما نوبت بده، بعد شما نمیتونید توی یه هفته مثلا بدون لنت توی شهر تردد بکنید، یعنی یه بوروکراسی اینجوری هم ما داریم.
لنت که ناگهانی یه دفعه تموم نمیشه، وقتی شما میخوای یک سرویس با اطمینان برای خودت بگیری قاعدتا باید هزینه بیشتری بکنی، وقت و زمان بیشتری بگذاری. وقتی که ما به یک متخصص رجوع میکنیم قاعدتا هزینه هاش بیش از اینه که به یک کارشناس معمولی مراجعه بکنیم. این رو باید بپذیریم که وقتی من کیفیت بالاتر میخوام این مستلزم اینه که هزینه بیشتری براش بکنم.
نه الان صحبت هزینه نبود، صحبت اون بوروکراسیه بود که شما فهمید.
بوروکراسی معنی نمیده. ببینید اولا که بوروکراسی یک مزاحم لازمه، یعنی به هر حال برای نوبت‌دهی یک قوانینی داره و یک پروسه‌ای داره. وقتی شما یه صف نونوایی رو هم که بخوای رعایت بکنی شاید این خودش یه مقدار زمان ببره، خب به هر حال اون همون انرژی و هزینه‌ایه که شما صرف داری میکنی. میخوام بگم که وقتی شما اهمیت بدی به ایمنی خودرویی که خودت و خانوادت سوارش میشن باید یه مقدار این دقت‌های لازم رو بکنیم و براش هزینه هم بکنیم.
ببینید الان یه اتفاق دیگه ای، مثلا شرکت ایساکو الان اعلام کرده که مثلا ما هیچ کدوم از قطعات ایساکو رو مثلا توی شرکت فروشگاه های اینترنتی مثلا عرضه نکردیم، ولی الان چه اتفاقی افتاده توی فروشگاه های اینترنتی داره عرضه میشه. من اطلاعی ندارم از این موضوع، میرم خریداری میکنم و این رو تحویل حالا تعمیرکار میدم یا مثلا همین لنت برای من به شما مثلا استفاده بکنید.
بله.
ببینید این بحث تقلبش دیگه به من خریدار مربوط نمیشه، به اون عرضه کننده مربوط میشه، چون من دیگه خیلی قابل تشخیص برام نیستش که کدوم بله. اصل کدوم تقلبیه.
بله.
این راهش چیه؟ ما چجوری باید تشخیص بدیم که مثلا کالای تقلبی و کالای اصل چه تفاوتایی با هم دارن؟
خب شما نباید از سایت اینترنتی که مشخص نیست خرید بکنی، این یکی از مسئولیت های شماست. یه موقع هستش به خاطر قیمتی که احساس میکنی پایین تره دست به این کار میزنی، خب اون تبعات خاص خودش رو هم
بله.
داشته میشه. من توصیه میکنم به همه ی عزیزان، هرچند که میدونم این یه مقدار سخته خصوصا در مورد لنت، اگر ما داشتیم در مورد تایر صحبت میکردیم حتی یک خانومی که صرفا فقط رانندگی میکنه و اطلاعات عمومی هم ممکنه از خودرو نداشته باشه، تایر رو میتونه آرم و علائم و مارکش رو تشخیص بده. ولی در مورد لنت حتی ممکنه که منی که لنت رو میشناسم هم مواجه بشم با یک شرایطی که خوب نتونم تصمیم گیری بکنم. اینجاست که اون تعمیرگاه‌های به نام تعمیرگاه‌های معتبر با اینکه هزینه‌های کمتری بیشتری رو به شما تحمیل می‌کنن، خب این اعتبار رو دارم و اطمینان رو به شما میدن. شما باید این تعویض رو اونجا انجام بدید و من خواهش می‌کنم که شما با یه سرچ ساده توی اینترنت 10-20 برند مطرح لنت رو در کشور میتونید سریع ببینید.
ببینید خب این مرکز ارزش هم مشخصه.
بله الان نمایندگی های معتبری هر کدوم از این تولید کننده در سطح بازار دارن و من الان روی صحبت هم با تعمیرکار هاست.
درسته.
ببینید چون در حقیقت من شما آقای مصرف کننده نمیریم از یک فروشگاه لنت بخریم ببریم یه تعمیرگاه بگیم این لنت رو بیاندازیم.
بله درسته.
من خواهش میکنم از تعمیرکاران تعمیرگاه ها یه مقدار اون قضیه وجدان رو پررنگتر توی این قضیه ببینن. ببینید ممکنه شما یک لنتی رو بخری 50,000 تومان و بدهی به یک